بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسألة السابعة والعشرون، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. حج کردن مؤمن حرام است به علت الاربعه، که حالا میگن علتش هم اینه که ما خود عنوان هجا، این قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، این عناوینی که توی نوع رابع میاد بعضی از اینا عناوین منصوصه نیستن، اینجور نیست که خود این عنوان در لسان ادله اومده باشه، نه، یه عنوان عرفیه، لکن میبینیم که بعضی از عمومات و اطلاقات بر این عنوان منطبق میشه و حکم خودش رو به این میده. خب قبلا یادتون باشه تشبیب رو داشتیم، اینطوری بود، یا عرض کنم خدمتتون که عناوین متعددی بود که اینطور بود دیگه، حالا خود عنوان توی لسان ادله نیومده بود، این هم از همون عناوینه که خودش توی لسان ادله نیومده، لذا برای اثبات و حرمتش هم میفرمان لأنه همزون و لمزون، ادله اربعه دلالت میکنه. حالا ادله اربعه هم با چه عناوینی؟ با این عناوینی که پشت سر میگن، لأنه همزون و لمزون بیدون لکل همزتن لمزه، همزه ای لمزه از همز و لمز گرفته شده دیگه، همز و لمز. قبلا هم توی بحث غیبت یادتون باشه توضیحش رو خدمتتون عرض کردم که گفتن همز یعنی عیب کسی رو پشت سرش بگیم، لمز یعنی عیبش رو تو روش بگیم. خب یکی از فرقایی که گذاشتن بعضی ها، عیب جویی از دیگری در پشت سرش بهش گفته میشه همز، پیش رو و جلو چشمش گفته میشه لمز. خب اینم هجا، کسی که دیگری رو حجب میکنه، یعنی چی؟ معروف بوده دیگه، بین عرب مخصوصا معروف بوده اشعار هجائیه که شاعرها همدیگر رو حجب میکردن. داستان جریر با کی؟ با فرزدق، معروفه حجویاتی که جریر و فرزدق با هم دیگه داشتن، خیلی پوشایی خیلی آبداری به هم دیگه میدادن، یه قصیده مفصل میگفته بر علیه جریر، اونم یه قصیده مفصل میگفته بر علیه این، که از نظر ادبی هم شعراشون خیلی در رتبه بالایی هستن، از نظر بلاغی، لکن مزامینش همش پوش و پوشکاریه دیگه. بله بله، معمولا داشتن شاعران، حالا چقدر منتشر می شده؟ خیلی منتشر نمی شده. اون شعر جریر هست، زعم الفرزدق و ان سیختل و مربعن ابشر به طول سلامتن یا مربعو. خب زعم الفرزدق و ان سیختل و مربعن ابشر به طول سلامتن یا مربعو، فرزدق فکر کرده می کشدش و مربع حواست باشه، مجده باد که به این زودی زودی ها خلاصه هیچی نمیشه و سالم میمونی، یعنی عرضه نداری که مثلا تو رو بکشه. توی مغنی بود کجا اومده بود که زعم الفرزدق و ان سیختل و مربعن، جریر شعرش، این دوتا خیلی معروف بوده بین دوره جاهلیت، حتی جاهلیت که فرزدق جاهلیت نبوده، بعد از جاهلیت. عرضم به محضرتون که خب شعرهای دیگه هم داشتن، حالا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر، حجویات که حالا دیگری رو میزدن لط و پار میکردن، پشت سرش حرف میزدن، خیلی زیاد بوده بین شاعرها، منطور معمولا خیلی منتشر نمیشه. خب حالا بالاخره این حرامون بالعدلت الاربعه، لأنهو همزون و لمزون، این دلیل قرآنیش، و اکل و لحمن، اینم باز دلیل قرآنی، مشمول ویلون لکل لومزه و لومزه میشه، مشمول ایوحب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه میشه، و تعییر و اضاعت و سرن، که تعییر و اضاعه سر هم هر دوتاش عنوان چی هست؟ عنوان حدیثی هست که تو روایات اومده، من عیر مؤمنن به ما فیه کذا، من به ما لیس فیه کذا، اینا اضاعه سر مؤمن، اینا باز تو لسان روایات اومده، که حالا اجماع و عقل هم داریم، عقلا قبیحه که اینا همش مصداق ظلم به مؤمنینه، اجماع هم بر این که چیزی که بالاخره مصداق همز و لمز و اینا باشه اجماع هم قائم شده، که حالا اجماعش امکان داره کسی بگه اجماعش مدرکی، ولی بالاخره اجماع هم داریم، و کل ذالک که همه عناوینی که گفته شد، همز و لمز و اکل لحم و تعییر و اضاعه و اینها، کبیرتون موبقه، خب فیدل علیه فحوا جمیع ما تقدم فی الغیبه بل البهتان ایضا. خب فحوای همه ادله که در باب غیبت گذشت شامل این هم میشه. خب حالا چرا میگن فحوا؟ که الان میخوام میگم به طریق اولا فحوا مفهوم اولویت دیگه، چون غیبت صرف اینه که چیکار داریم میکنیم، داریم عیبش رو پشت سرش میگیم، ولی این نه، این علاوه بر اینکه عیبش پشت سرش داره میگه، در مقام ذم و تعییر هم هست. دقت بکنید تو بحث غیبت اگه یادتون باشه مرحوم شیخ توی مفهوم غیبت ذم و تعییر رو اخذ نکرده بود. خب بله ذم و تعییر رو خودش رو میگفت از محرماته، ولی توی مقوم مفهوم غیبت ذم و تعییر نبود. خب اینجا اگر هجاء المؤمن باشه، هجاء المؤمن متضمن ذم و تعییر هم هست. خب لذا به طریق اولا ادله حرمت غیبت که گفتگو در مورد عیوب مؤمنین هست در غیابشون، به طریق اولا اینجا رو شامل میشه. البته حالا به طریق اولا اون مواردش که در غیاب باشه رو شامل میشه، اون مواردش که در حضور شخص داره ذم و تعییرش میکنه اون موارد رو شامل نمیشه. یه دقت اینجوری هم داره. یه ترقی میکنن شیخ، میفرمان که ادله بهتان هم شامل اینجا میشه. چرا؟ میگن بناءً علی تفسیر الهجاء به خلاف المدح. توی مدح معمولا چیکار میکنن؟ طرف رو تعریفش میکنن، معمولا یه مبالغه هایی هم میارن، یه خورده چیکار میکنن، پیازداغش رو زیاد میکنن. در مقام مدح مبالغه هم هست دیگه. اگر بگیم ذم و هجاء بر خلاف مدحه، علاوه بر این که خوبیاشو نمیگن، یه بدیایی هم بهش میبندن دیگه. موقعی که میخوان کسی رو مذمت کنن، به جایی که خوبی بهش ببندن، توی مد خوبی بهش میبندن، خوبیایی که نداره بعضن بهش براش اضافه میکنن، از باب مبالغه میخوان تعریفش کنن. ولی هجا و ذم رو اگر بگیم در نقطه مقابل قرار داره، یه بدیهایی که درش نیست، معنیش این میشه دیگه، بدیهایی که درش نیست بهش نسبت میدن. لذا مصداق بهتان هم میشه. بناءً بل البهتان ایضاً، ادله بهتان هم شامل اینجا میشه. بناءً علی تفسیر الهجاء به خلاف المدح، بنابراین که بگیم هجاء نقطه مقابل مدح، کما ان استها، کما که استها جوهری هم چیز نقل شده که جوهری در استها تعبیر داره که میگه الهجاء خلاف المدح. خب حالا که قرار شد که هجا خلاف مد باشه، فیعم ما فیه من المعایب، فیعم ما فیه من المعایب و ما لیس فیه، هم شامل اون عیبایی که درش هست میشه، هم شامل اون عیبایی که درش نیست و در مقام مذمت خلاصه بهش بستن شامل اونم میشه. کما که در مقام مد که نقطه مقابلش هست، هم خوبیایی که داره رو میگن، هم یه خوبیایی که نداره بهش میبندن که خلاص ازش تعریف بکنن. کما ان القاموس و النهایه و المصباح، که این سه تا کتاب هم همینجوری اومده تفسیر کرده که هجا هم شامل اون عیوبی میشه که در شخص هست، هم شامل اون عیوبی میشه که در شخص نیست. خب البته این سه تا کتاب یه نکته اضافه داره که توی استقاه جوهری نیست. نکته اضافهش اینه که هجا رو به اون بیان معایبی گفته میشه که با زبان شعر گفته بشه، اگه با زبان نثر باشه هجاء صدق نمی کنه برش. عرض کنم خدمتتون که جناب شیخ می فرمان که به نظر ما این تخصیص او به ذکر ما فیه به شعر کما و ظاهر و جامع المقاصد، این که بگیم هجاء یا به تعبیری هجاء حرام فقط اونجایی است که با لسان شعر باشه، به صورت منظوم باشه، کما که مرحوم کرکی هم چه حرفی زده، جناب شیخ میفهمن فیه تأمل، درش تأمله. نکتهش هم مشخصه، نکته تأملش هم مشخصه. میدونید نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بالاخره خود این عنوان قرار شد که خود این عنوان از عناوین منصوصه نباشه، بلکه به خاطر که تعدادی از عناوین محرمه‌ای که در نصوص اومده برش منطبق میشه میگیم حرامه. خب اون عناوین هم مطلق بر شعر بودن نیست. عنوان غیبت، عنوان همزه، عنوان لومزه، عنوان از کنم خدمتون اضاعت سر المومن، اینا هیچ کدومش مطلق بر شعر نیست. ولو شعر هم نباشه، به صورت نثری هم باشه، باز برش صدق میکنه که تحت این عناوین داخل میشه. عنوان بهتان حتی هیچ کدوم از اینا مطلق بر شعر نیست. لذا شیخ میفرمان فلا یخلوان تأملن. باز یه نکته دیگه اینجا میفرمان که ولا فرق فی المؤمنه بین الفاسق و غیره، این مؤمنی که تو این بحث مطرح میشه که هجاء مؤمن، تعبیرشون این بود دیگه، هجاء المؤمن، حجب کردن مؤمن گفتن حرامه. این مؤمنی که اینجا مطرح میشه فرق نمیکنه که مؤمن فاسق باشه یا مؤمن غیر فاسق باشه، حتی اگر مؤمن فاسق هم باشه حجبش جائز نیست. البته حالا توضیح در ادامه یه توضیح دارم میرسیم. یه روایتی هست که حضرت فرمودن محسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین. خب محسو، محسو یعنی خالص بکنید، پاک بکنید خودتون رو از گناهان. بفرمایید. بله بله.
با اینکه اگه جایی که شعر نباشه بس همز و لنز میاد،
خب
ولی شاید اصلا اونجا هجاء مؤمن نباشه.
اشکال نداره. ببینید هجاء مؤمن رو عرض کردم خدمتتون، این عنوان از عناوین منصوصه که نیست که، اگه از عناوین منصوصه بود که در لسان ادله اومده باشه ما میگفتیم حکم دائر مدار عنوانه، هر جا که عنوان صدق میکنه حکم میاد، هر جا که عنوان صدق نمیکنه حکم نمیاد. خب این عنوان اگر از عناوین منصوصه بود این طور میگفتیم، الان که از عناوین منصوصه نیست، چون از عناوین منصوصه نیست باید بریم بگردیم ببینیم که آیا مشمول عناوین محرمه که در ادله اومده میشه یا نمیشه. میریم سراغ عناوین محرمه، میبینیم عناوین متعددی است از کتاب و سنت که این عنوان مشمول اونا است. خب عنوان هجاء المؤمن، عنوان همز و لمز و اکل لحم مؤمن و ازای سر مؤمن و حدک حرمت مؤمن، اینا خب بهتان، حتی این عناوین مشمول همه عناوین میشه فل جمله. البته خب حالا این هجا برای اینکه حرام باشه حتما لازمه به صورت شعری باشه. ببینید یه بحث لغوی داریم آقای پورعباس، یه بحث لغوی داریم که آیا در لغت اونجایی که شعر باشد فقط هجا صدق می کند یا فرق نمی کنه، چه شعر باشد چه نثر باشد. خب خودی کتابای لغت هم سر این اختلاف دارن، بعضی قید رو گفتن بعضی مطلق گذاشتن. یه بحث لغوی، یه بحث فقهی داریم که اون هجاء المؤمنی که در فقه قائل به حرمتش هستیم آیا مشروط به شعر بودنه یا مشروط به شعر بودن نیست. شیخ میفرمان در این که مشروط به شعر بودن باشه هجاء حرام، هجایی که تو فقه میخوایم میگیم حرامه، در این که مشروط به شعر باشه دیگه تعمد. چرا؟ نکتهش هم عرض کردم، نکتهش اینه که ما دنبال تفسیر هجای لغوی نیستیم، دنبال تفسیر اون هجایی هستیم که عناوین محرمه برش منطبق میشه. اون هجایی که بناست این چند 5-6 تا عنوان محرم برش منطبق بشه هیچ کنو از این 5-6 تا عنوان برای انطباقشون مشروط به اینکه شعر باشه اون کلام نیستن، چه شعر باشه چه نثر باشه. اگه مصداق همز بشه، لمز بشه، اکل لم بشه، ازای سر بشه، چه شعر باشه چه نثر باشه در هر صورت منطبق میشه.
نمیشه مثلا جایی که
نثر
باشه هجا نباشه ولی چون همز و
لمزه حرام، اون دیگه بحث لغوی میشه، بحث لغوی میشه. شیخ هم منظورش مشخصه، این که میخوان اینجا میفرمان که فلا یخلو عن تأملن، ببینید فرمایش این بود که و اما تخصیص او به ذکر ما فیه به شعر کما هو و ظاهر و جامع المقاصد، تخصیص هجاء المؤمن، حالا بگید هجاء المؤمنی که در شریعت حرامه، این رو بگیم مخصوص میشه به اون جایی که شعر باشه فلا یخلو عن تأملن، یعنی حتی اگر هجاء المؤمنی باشه که شعرم نباشه خب ولی صدق میکنه، ولی صدق میکنه به این معنا که اون حرمته میاد، عناوین محرمه منطبق برش میشه. بله امکان داره شما تو صدق تردید بکنید. ببینید من این حقو به شما میدم که از نظر لغوی در اون جایی که مذمت مؤمن بدون شعر باشه امکان داره شما بگید این هجاء برای صدق نمیکنه، ولی ادله حرمت در انطباقش هیچ فرقی نمیکنه که اون مذمت به صورت شعری گفته باشه به صورت نثری گفته باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. یه روایتی داریم که نقل شده که حضرت فرمودن محسو ذنوبکم به ذکر الفاسقین، خب گناهان خودتون رو پاک بکنید با ذکر فاسقین، یعنی پشت سر آدمای فاسق صحبت بکنید، حرف بزنید در موردشون، در اثر این گناهان شما پاک میشه. خب امکان داره کسی بیاد از این روایت استفاده کنه که آقا شما چرا میگید که توی حرمت حجب مؤمن فرقی نیست که اون مؤمن فاسق باشه یا مؤمن غیر فاسق باشه، طبق این روایت ذکر فاسقین پشت سر فاسقین انسان حرف بزنه جایزه، بلکه امر داره حضرت میفرمان محسوز اونو بکن با این کار که انه مستحب اصلا. خب که شیخ میگن نه آقا این روایت معنیش این برداشتی که شما کردید نیست، بلکه منظور از این فاسقینی که اینجا اومده همه فاسقین نیست، بلکه فاسقی نیست که حالا یا از ایمان خارجن، به تعبیر آقا این اطلاق این روایت رو حالا یا بگیم اطلاق نداره، اینجور بگم بهتره، یا بگیم اطلاق نداره، یا بگیم اطلاقش انصراف داره به فاسقینی که یا مؤمن نیستن، یا اگر مؤمنن مؤمن متجاهرن، همه فاسقین رو شامل نمیشه که، مؤمنینی که حتی شیعه دوازده امامی هستن، حتی اونایی که مؤمن هستند و شیعه هستند و متجاهرن نیستن بگیم مشمول این روایت هستن، نه اما و اما، یا بگیم این روایت اصلا اطلاق نداره فاسقین شامل همه فاسقین نمیشه، یا بگیم چی اگر هم اطلاق داشته باشه اطلاقش انصراف داره، یا بگیم مجمل بگیم انصراف داره، انصراف داره به فالمراد بهی الخارجون عن الایمان، یعنی غیر مؤمنین مخالفین، اول متجاهرون بالفس که خب بله فاسق متجاهر غیبتش جایزه، غیر مؤمن غیبتش جایزه، اینجوری حمل میکنه شیخ رو. وحتر از بالمؤمنه گفتن حجاب المؤمن، میگن با این کلمه مؤمنی که تو عبارت اومده بود احتراز کردن عن المخالف، چرا؟ فانه یجوز حجبه لعدم احترامه، چون مخالف احترام نداره. و کذا یجوز حجاب الفاسق المبدع، این بحثا توی سب و غیبت هم اومد، فاسق بدعت گذار، یعنی مؤمن هم هست منتها چی هست؟ بدعت گذاره، اونم حجابش جایزه. چرا؟ لعلا یؤخذ ببدعه، تو اون روایت بود دیگه، لعلا یرغب الناس فیهم، خب برای که مردم به اینا رغبت پیدا نکنن و مردم از اینا متنفر بشن، اون روایت باهتوم یادتونه که اینجا یه تکمله بر روایت باهتوم داره مرحوم شیخ، لکن به شرط الاختصار علی المعایب الموجودت فی، ولی به شرط این که طرف میخواد حجبش بکنه این فاسق بدعت گذار رو، اکتفا بکنه به معایبی که درش هست، فلا یجوز و بحته به ما لیس فیه، نمیشه بهتان زد به این شخص به چیزایی که درش نیست. چرا؟ لعموم حرمت الکذب، چون کذب حرمتش عموم داره. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قولی علیه السلام فی حق المبتدعت باهتوهم کیلا یطمعوا فی اضلالکم، این محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن بهی. خب این معناش این نیست که تهمت بزنید بهشون، نه، اون اتهام هایی که نسبت به مؤمنین حرامه، خب نسبت به اینها حرام نیست. مثلا در مورد مؤمن اگه انسان نسبت به مؤمنی بگه لعله زانه، نگه زانه، بگه لعله زانه، نسبت به مؤمن اگه صاف بگیم انه زانن، خب واقعا زناکار نباشه بگیم زانن، واقعا سارق نباشه بگیم انه سارقون، خب این که قطعا حرامه، بهتان حرامه، ولی نسبت به مؤمن حتی نمیتونیم به این شکل هم بگیم که لعله زانن، لعله سارقون، چون این هم یعنی حد که حرمت مؤمنه. خب مثل این که بعضی همیان علیه مؤمنین توی رسانه‌های امروز هست دیگه، به عنوان یک گمانه زنی مطرح میکنن، بعد میگن ما که نسبت ندادیم، که صرفا یک گمانه مطرح کردیم، خب او همین گمانه زدی لجنمالش کردی بیچاره رو. نسبت به مؤمنین اینجور کاری که نسبت به مؤمنین نمیشه انجام داد، با لعله جازمانه نیست، خبر جازمانه نیست، خب ولی نسبت به مؤمن همین مقدارش هم نمیشه انجام داد. شیخ میفرمایید باه توهمی که توی روایت اومده حملش کنیم بر این موارد، یعنی چی؟ صرفا یه گمانه ای در مورد اینا مطرح کنیم که لعله مثلا زانه، لعله مختلص، لعله نمیدونم سارق، خب تعابیر اینجوری بکنیم. منظور اینه، محمول علی اتهام و سوء الظن بهم به ما یحرم اتهام المؤمنه بهی، یعنی یه مواردی از سوء الظن که اتهام مؤمن به اونا حرامه، اتهام اینا اشکال نداره، در این حال که اذن نیست. دقت بکنید اون اتهام هایی که کذب نیست، اتهام و سوءظن هایی که کذب نیست، در این حال بر نسبت به مؤمنین حرامه، ولی نسبت به اینا حرام نیست. حضرت میخوان با باهتون این رو بفرمان، نه اینکه صاف یا کذب خلاصه صریح پوسکنده بگی در موردشون، نه. این یه توجیه در مورد روایت باهتون که این خوبه این رو زمینه کنیم به اون حرفی قبلا تو بحث غیبت خوندیم، مکمل اون بحثه که میفرمان که فلا یجوز و بحتو به ما لیس فیه، که خب حالا محمول علی اتهام هم و سوء الظن بهم به ما یحرم اتهام المؤمن به، و یقال لعله زان او سارق، و کذا ازا زاده و ذکر ما لیسفیه من باب المبالغه، یا اینکه عیوبی که درش هست و انسان یه مقدار پیازداغش رو زیاد کنه از باب مبالغه. خب تهمت نزنه ها، یادتون باشه ما تو بحث کذب گفتیم که چی؟ که مبالغه کذب نیست، البته اگه قرینه باشه که طرف در مقام مبالغه است. مثلا طرف مثلا 3 بار دزدی کرده، بگیم آقا این آدم تا الان 20 بار دزدی کرده. خب این 20 بار دزدی کرده قشنگ مشخصه، بگیم 100 بار دزدی کرده، 10 بار دزدی کرده، بگیم 100 بار دزدی کرده، این لسان مبالغه است. ببینید یه نوع بحثه، یه نوع بهتانه. چرا؟ چون کاری که نکرده رو داریم بهش نسبت میدیم. متأ مقام مقام مبالغه است و مقام مبالغه قبلا گفته بودیم کذب در مقام مبالغه اشکالی نداره. خب البته به شرطی که قرینه باشه در کنارش که مقام مقام مبالغه است. حالا طبق نظر شیخ اگر همین مقدار که قصد متکلم هم باشه که مقام مبالغه است، همین مقدار کافیه. تو بحث توریه یادتون هست که میگفتن مطابقت با مطابقت چی با واقع؟ مطابقت معنای مراد متکلم للواقع. و یحتمل، خب این یه احتمال بود که ما دست از ظهور روایت واحدهم برداریم با دو بیان رفقا. یه بیانش اون چیزهایی که نسبت به مؤمنین اگر بدیم در این حالی که کذب نیست حرام است، مثل چی؟ لعله و زاننی کذب نیست، اون لعله داره میگه، اسناد جزمی نیست، اون نسبت ها رو بدیم به بدعت گذار. خب یه حملش این بود. یه حمل دوم هم اینه که بگیم چی هست؟ بگیم مبالغه کنیم، که مبالغه هم با اینکه به یک معنا مطابق با واقع نیست، خلاف واقع است، لکن قبلا تو بحث کذب گفته بودی که مبالغه جایز بهتان اون از این قبیل باشه. هر دوش خلاف واقعه به تعبیری، منتها خلاف واقعش یکیش به صورت غیر جزمی، یکشم با لسان مبالغه است. و باه توهم حضرت رو حملش کنیم بر این. طبیعتا میگیم حمل یعنی دست از زور برداشتن دیگه. ظهورش اینه که صاف بیا چیکار کن، تهمت بزن، بهتان بزن، ولی دست از زورش برداریم با توجه به عمومات کذب که خلاصه اون تأکیدی که نسبت به کذب شده اگه بخوام دست از زورش برداریم، دو تا محمل هست. یا اینکه احتمال دیگری که مطرح میکنم برام شه اینه که احتمال اینه که بگیم که روایت اصلا دست به ظهور روایت نزن، دست به ظهور این روایت نزن و بگوی که روایت ظهور در همون معنای خودش داره، بهتانه، بهتان هم ولی کذبه، لکن اینجا کذبش از اون کذبهایی است که مفسده کذب از مفسده اذلال مؤمنین، اذلال مردم چی هست؟ کمتره. برای اینکه اون مفسده اتفاق نیفته انسان مرتکب این مفسده بشه. و یحتمل ابقاءه علی ظاهری به تجهیز الکذب علیهم لعجل المصلحه، این کذب مصلحتی داره که بر خلاصه فإن مصلحت تنفیر الخلق عنهم، این اقوا اسم مفسدت الکذب. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، روایت ناظر همین دروغ گفتن است، دروغ گفتن نسبت به مخالفین و بدعت‌گذاران اینها، میگه که ابو حمزه سومالی، وقتونم گذشت من تمام کنم این خطو، چیزی نیست دو سه خط تمامش کنم، میگه که قلت له ان بعض اصحابنا یفترون، یفترون یعنی چی؟ افتراء دیگه، افتراء دروغ، فرا یفری، افتراء یفتری، کذب یکذب، هر ستاش به یک معناست. یفترون و یقذفون من خالفهم، دروغ میگن و قذف میکنن مخالفین رو، من خالفهم یعنی عامه رو دیگه، مخالفین رو. امام فرمودن الکف عنهم اجمل، دست از سر اینا بردارید قشنگتره، خیلی پروپای اینا نپیچید، لسان مشخصه دیگه، اجمل یعنی چی؟ یعنی بهتره پروپای اینا نپیچید، من نمی کنن حضرت. فرمودن الکف عنهم اجمل. ثم قال لی والله یا ابا حمزه ان الناس کلهم اولاد و بقایا، مردم همشون ولد و زنا هستن، اولاد و بقایا، بقایا جمع بقی هستی، بقی معنی زانیه، همشون بچه های زنای زناکار هستن، ما خلا شیعتنا، بجز شیعه های ما هستن که حلال زاده، بقی همه حرام زاده هستن. ثم قال نحنو اصحاب الخمس، ما اصحاب خمس هستیم، صاحب خمسیم، فقط حرمناه و علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، و خمسو بر همه مردم حرام کردیم بجز شیعه های خودمون، که حالا این روایت هم مربوط به بحث خمس میشه توضیح داره که این تحلیل خمسی که تو روایت اومده معناش چی هست. معناش اینه که هزارات بخشیدن و لازم نیست چی ها خمس بدن، یا اینکه معنای دیگری داره. عرض کنم مشهور فقها اینجور معنی نمی کنن که به ذرهش متعاب میشه مزار کردن. تحلیل خمس بحثش اینه که تحلیل خمس محملی که فقها برای این روایت درست میکنن اینه که، چون روایت مخالفش هم داریم همه جور هست، محملی که برای این روایت تحلیل درست میکنن اینه که اگر مخالفین ما که به خمس ما اعتقاد ندارند، خب یه چیزی به شما دادن که مشتمل بر خمسه، مثلا عمه‌ای به شما دادن که مشتمل بر خمسه، یا عرض کنم مال دیگری به شما دادن که مشتمل بر خمسه، چون از دست مخالفین گرفتید، خب ما بر شما حلال میکنیم، خب ما بر شما حلال میکنیم این چیز مالی که مشتمل بر خمسه، لازم نیست خمسشو بدید، همین رو مصرف کنید. این معنیش نیست که اگه مال خودتون به خمس رسید لازم نیست خمسشو بدید، که از همین روایات تحلیل بعضی از بزرگان مثل آیت الله سیستانی اینا تعمیمش دادن، استفاده کردن، گفتن این فقط مربوط به مخالف نیست، شما اگه از یه شیعه اگر از مخالف یه مال مشتمل بر خمسی رو بگیره حلال برش بخوره، لازم نیست تخمیسش کنه. حتی تعمیمش دادن حتی اگه از شیعه دیگری هم که معتقد به خمس نیست، حالا یا معتقد به خمس نیست یا فاسق خمسش رو نمیده، معتقده ولی خمسش رو نمیده، مالی گرفتید که مشتمل بر خمسه، اون مال بر شما چی هست؟ حلاله. روایت تحلیل برن اینجا معناش میکنن، خب مشهور فقها اینجور معناش میکنن که میفرمان که فقط حرمناه علی جمیع الناس مخالفه و فی صدرها دلالتون علی جواز الافتراء و هو القصد علی کراهتن افتراء، که حالا شاهد یفترون و یغذفون، اینو که انه یغذفون رو بله که انه عطف تفسیر از یفترون گرفتن، دروغ میبندند و قصد میکنن، قصد میکنن نسبت زنا میدن دیگه، و قبل قصد علا کراهتن حضرت انه جائزه لیکن مکروهه، چون بهتر نیه که ترکش بکنید دیگه. ثم اشار علیه السلام، یه حضرت یه اشاره هم کردن که اگر هم میخواید اینجوری بگید اینجور قصد بکنید، الا اولویت قصد صدقه به ارادت زنا من حیث استحلال حقوق الائمه علیهم السلام، اگر هم خواستید نسبت بد بدید از این باب که چی؟ اینا حقوق ائمه رو حلال شمردن، از این جهت عرض کنم خدمتتون که اینا برشون زانی سر میکنه و ولد و زنا برشون سر میکنه، نه اینکه حقیقتا مثلا زنا انجام داده باشن. حالا یه تتمه همیمون بر جلسه باید ببخشید خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، کلاس بعدی ها دارم میان، والحمدلله رب العالمین.